بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 43 از کتاب در راستای بنیان حکمت حضور در جهان میانه دو جهان یه مسئله ای را مطرح میکنید، حالا ریشه شلاش های دیگر هست توی فضا، اشاراتی هم جلسه قبل کردید که با تفکر نسبت به وجود، تفکر به جامعه برمیگردد. انگار این خود این انگار یه جای خاصیه که ما باید بمونیم. انگار چون مسئله اولا خب من اگر نسبتی به وجود تفکر کردم چه نسبتی با جامعه دارد؟ این به تعبیری در چه شرایطی هست که به تعبیری این مثلا من حالا من نسبتی به خدا آیه قرآن می فرماید که قل اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادى ثم تتفکروا. یه تفکری هست که بعد از قیام وجود داره. پس این چه نوع قیامیه که بعدش تفکر میارد؟ یعنی هر قیامی بعد خودش، یا به تعبیری هم هر کنشی یا هر عملی بعد از خودش فضای تفکر رو ایجاد نمیکنه. این چیه که یه عمل یا به تعبیری یه نوع قیامیه که این قیام منجر به تفکر در یک اتفاق میفته؟ این با تفکر نسبت به وجود، تفکر به جامعه برمیگردد. من احساسم اینست که اینو نحوه قیامیه. این قیامم دوباره این قصد انگار اون چیزی نیست که ما دوباره تو فضای فردی خودم مد نظر داشته باشیم. حالا من یه مثالی را میزنم، مثالا رو شما بازم خودتون نسبت به نظرم احساس کنم اینجا اگه تبیین بشه جای خیلی از بحثای شما مشخص میشه. یعنی شما به جای این که بیاین به حواشی و کنش هایی تو دل انقلاب اسلامی به پردازی، میری از یه ذات تو دل انقلاب اسلامی با اون ذات حرف میزن. دوباره وقتی میایین مثلا با مسئله مثلا فلسطین رو برمشین، شما از یه ذاتی دوباره دارید با ما حرف در میون میذارید که اتفاقا اینجاست که اتفاقا فکر و تفکر شکل میگیرد و به تعبیر شروع میشه. حالا مثال بنده این هست که توی غرب اصلا اومانیستی که باش بحث اومانیسم مطرح شد، حتی بعضی تا آدم تو بعضی از برهای تاریخشون نگاه میکنه واقعا یه عزمایی برای تغییر تاریخ میکند. یعنی مثلا یکی از این افراد هست مثلا میگه ما 4 نفر با هم دیگه یه جا هم عهد شدیم با هم دیگه که تاریخ جهان رو عوض کنیم. یا مثال خیلی خوبش همون بحث هگل و امثال هم که دو سه نفری که با هم هستن بعد از قصه آزادی توی انقلاب فرانسه میان درخت آزادی میکارن، یعنی واقعا یه اراده ای میکنند. خب این اراده یه نوع، من نظرم نیست که اگر ما درست بتونیم جاشو مشخص کنیم این بازگشت تفکر به جامعه به نظرم پاش رقم میخوره. احساسم نیست که اگه بتونیم ما یه مقدار درست تر تبیینش کنیم نسبت ما با جامعه، من نگرشم چگونه باشد تا بگم من تفکر نسبت به وجود دارم اول، و دو این تفکر نسبت به وجود چه شکلی تفکر به جامعه برمیگرده، به نظرم اگر یه مقدار روش دوباره یه صحبتی داشته باشید باب خوبی رو برای ما باز میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو این ادبیاتی که اونجا بحث میشه، خب ادبیات فلسفی است، اما فلسفی وجودی وقتی اینجاست که همطور که متوجه میشید خیلی ما را نزدیک میکند به خودمون، یه خود که این دیگه خودیست که قصه عهدش رو اصلا پیدا میکند. یکی از بحثایی که ما آروم آروم هی دارد بحث پیدا میشه میرسیم. مثلا شما اگه شما 45 شماره همون 45 پاراگراف دومش را نگاه کنید، میگه در توسعه انسانی به عقود الهی و قراردادهای اجتماعی به عنوان ستون بقای انقلاب اسلامی فکر میشود. یعنی این که در نسبت به وجودم میشه به عهد رسید، احساس مسئولیت کرد. ما تشخیصمون این بود که این گم شده ای که با تفکر بشه به عهد رسید رو با هایدگر میتونیم پیدا کنیم. وقت
نتیجه یه فلسفی است، اما عمل به وجود میاره. یعنی بین نظر و عمل دیگه شما تفکیک پیدا نمی کنید. خیلی به نظر خودم در مکنونات خودم این مسئله را یکی میبینم. وقتی با رفقا صحبت میکنیم به این نیت هم که همین که طرف احساس میکنه که در وجود ما داریم باش حرف میزنیم، این تمام انسانیت رو با خودش یکی میگیره. وقت اون بحث بسیار خوبی که آیت الله جوادی جواب آقای دکتر سروش شد، تو اون اوایل اول که دکتر سروش اومد ایران، بالاخره پوپری بود دکتر سروش، هست و بایدی را جدام که آیت الله جوادی یه جواب خوبی دارن، من هنو دارم روزنامشا، میفرماند که این که شما میگید که هست غیر باید است، اندت تحلیل عقل است نه فعل انسان. خیلی خوبه، انسان عین فهمی است که عین عمل است. یعنی شما در بود خودتون همین که یک نوع بودن را متعالی حس کردید، یک نوع اقدام مناسب آن بودن را اصلا هستید. نه اینکه شما تصمیم بگیرید. دست و پنجه یک انسان متقی که تقوا را در نگهبانی نسبت به حقیقت میدونه خیر است. یعنی صورت خیر صورت فکری است که فکر قدسی است. وقت حالا میخوام بگم، یعنی این جمله را با مبنای هایدگری هم که میگیم، اما هایدگری که خودش سخت متوجه شده است که بشر امروز مکرر حرف هم میزنه که کنشش همون بودنشه. بازم هبی هم جلوتر، چون وقتی در غرق بحثای فلسفه غرب میشید میبینید که اینا مسئله جدایی بین علم و عملی که از ارسطو گرفتن دا با یه تلاشی میخوان عبور کنن. و حالا به فرمایش شما، پس اول این حل بشه که اگر انسان متوجه شد که وجودی رو در خودش حس میکنه، این در نسبت با انسان ها اصلا نمیشه دوگانه باشه. ببینید در وجود نه تازه در نسبت با انسان ها، نسبت به همه عالم، همه عالم پیش خودشه و خودش هم پیش همه عالمه. حالا بگون این چی کار میتونه بکنه جز این که با همه عالم فکر کنه، با همه عالم اقدام کنه دیگه. اینجاست که من خودم امید دارم تو این جلسات آروم آروم پیش میاد که دیگه سخن رفقا رو سخن خودتون میبینید. گویا اون چه که میخواستید بگید و ازش به یه معنای غفلت کرده بودید در آینه اون رفیقتون پیدا میشه. آموزه های دینی هم اینا کمک میکنه، ولی ما میگم نگاه فلسفیش به چه اعتبار؟ به همون اعتبار که ما در جایی واسدیم که غرب شرقی. اگر اینا رو بیشتر باید با هم دیگه صحبت کنیم، یعنی اگر این حرفا رو در حوزه دین دارید که دارید، اینجا بگیرین دین شرق اشراق معنوی، ببینید انگار میتونیدم به زبان عقلانیتی بیارید که این عقلانیت غرب شرق است نه غرب غرب، یا بگون که شرق غرب است، حرف درستیه، یا بگون که غرب شرق است. این رو شما میتونید کلی به همین جمله من اعتراض بیارید، اعتراض به مصداق که موضوع رو عوض نمی کنه که بخواید و نخواید شما یه آنچنانی هستید که فلسفه در متن خرد ایرانی طلوع کرده است. میخواید از شما فارابی بذارید، میخواید سهروردی بذارید، این چیزی نیست که مسئله جهان نباشه. اما فنلخوری هست، این بنده خدا خیلی داره تلاش میکنه که بگه که در مصر اینا هم خبری بوده، مثل کندی اینا. بعد همون جام میگه که آخرش ریشش توی ایران هست. خیلی اصرار داره، یه کتاب قطوری داره این آقا، منم خوندم، خوبم هست، استفادم میشه کرد.
اما تهش چی؟ این که آقای دکتر پور حسنم مطالعات خوبی تو این قضیه دارد که این بحثای خرد ایرانی را بگه اینا، یعنی من میگم اصل قضیه هست که شما غرب شرقید، همین که غرب شرقید باید گفته های قرآنی را صورت قدسی بدید. وقتی اینجا اون اشکالم که ممکن است برای رفقا پیش بیاد که بعداً باید با هم صحبت کنیم، این که آیا ما فلسفه داریم میگیم یا دین داریم میگیم. دیدم بین خودتون بود این مباحثه، معلومه است گیر افتاده که اینا فلسفه است یا دینه. ما معتقدیم اینا دین است، با عقل غربی ما شرقی است، در هویت غربی ما، و غربی است در هویت شرقی ما. قبول دارید ما شرق غرب هم هستیم دیگه، همطور که غرب شرقیم. یعنی ما نور محمد آل محمد صلوات الله علیه را میگیریم و یه نوع خردی را میدیم که شما هم که باش روبرو میشید. 7 سال میرید مکه جناب سعد را با همین عقل هویت چی میگن تعلق یا اینا تمام دیانتش رو شک میده، که شاید عرایزی حالا فرمودن این سالگرد جناب صدرای عرایزی باشد، اونجا ما دوباره میخوایم صدرایی رو نشون بدیم که در این تاریخ تولد جهان مدرن هویت قدسی ما را احیا میخواد بکنه. خوب فهمید از که جهان مدرن طاقت ادامه نیاز بشر جدید را که در عین جهانی بودن سکولار نباشد رو نداره. حالا انشاءالله با هم دیگه یه بار تو همین متن امروز هم داریم که چرا ما میگیم که این خرد جناب کانت ناقص الخلقه است. بحث اخلاقی که میکنه خیلی خوب میاد جلو، اما آخرش تولد یه موجود ناقص الخلقه است. چرا؟ برای اینکه نتونست، دیدین که گفت عقل را تقلیل میدهم تا ایمان را برگردونم. نمیتونی، باید عقلی را بیاری وسط که بتونه ایمان، و این خدا میدونه معجزه بزرگ صدر ازاله کی باید این بحثا بشه و بازخوانی کنیم. حالا به نظرم حرفتون درسته. حالا برگردید دوباره به اون که شما اگر با همون بودی که این وجود رو در سعه همه موجودات و انسانها دنبال میکنید، اینجا دیگه برگردوندن مخاطبه ها، مکالمه ها، مکالمه های وجود است. یعنی من نمیذارم که شما وقتی میخواید با من صحبت کنید گرفتار متافیزیک گذشته دون بشید. که میگم من، یعنی دوتا آدم مومن که کنار هم بیازن دائم طرف بحثا میبرن تو قسمت وجودی قضیه، و الحمدلله این طور هم شده. یعنی گاهی هم دیگر نگهبانی میکنیم به معنای این که محکوم شدن اینا دورش گذشته است، که من بخوام شما را محکوم کنم شما منا، اساسا دیگه این خبرها نیست. امروز دوره گشوده شدن همدیگه است. حالا میگم بحث خودش کمک میکنه، و خودم هم نظرمه که اینا حالا که دیگه بابش وا شد، ما این متن تا آخر با همین دست و فرمون بریم. من قبلا قصدم این نبود، گفتم بنده می نویسم و دیگه خودی رفقا هر کاری خواستن میکنه. خب و حالا درست در میاد. شما حالا لله که اینجا آیه میگید ان تقوم لله، به معنای یک چشمندازی که از دورها به سوی شما میاد میگیرید، یا یه باوری که میتونید در سیطره خودتون قرار بدین. از آیه در نمیاد ان تقوم لله، یعنی در محضر حضرت حق لله خودتون رو حاضر کنید. حالا هر جور حاضر کنید شما به تفکر، به قول شما ثم یتفکرون، یعنی بعدش یه چیز بیشتر برای شما نمیمونه که تفکر به شما برمیگردد. یعنی میبینی که عجیب دیگه نسبتت با تفکر من جز چشم انداز نمیدونم ها، یعنی میگه وگر نه تفکر نیست، همون مفهومی کردن حقایق است. تفکر یعنی این که دائم انسان در معرض تجلیات الهی گشوده میشه بعد از گشوده شدن همواره، این و این هدیه بزرگیست که پیش میاد. جا بحث داره حساس بشیم رو مسئله، دارم خستتون شاید میکنم، حساس بشیم رو مسئله، میبینیم که آره ما وجودی رو که ازش غفلت کرده بودیم به هر دلیلی که سعه بود. من اگه نظرتون باشه این اواخر احتیاط میکنم که وقتی میگم وجود بگم وجود مطلق، چون اصلا وجود مطلق ما نداریم، ما فقط وجود داریم. کی وجود مطلقش کرد؟ وقتی میخواید در نسبت با وجود، ببینید اومدین تو نسبت ها، در نسبت وجود نازله که نداریم، ببینید این که تشکیک از نسبت به شما دارد میگه باز هم میدان گشوده است. اینا میگن تشکیک دیگه، یعنی تو تشکیک وجود میدانهای گشوده این میبینید یا کسرت میبینید؟ زومرات بودن یعنی میدانی بعد از میدانی یا مفهومی بعد از مفهومی؟ ما که مفهوم نداریم که، یعنی وقت اینجاست که شما در یه میدان گشوده حاضر میشید که همواره جلوتری هست. اون آگوستینوس تو اون کتاب خوبش میگه به هر چه رسیدم گفت نه جلوتر برو، باز هم هست. میخواد بگه که ما را حقیقت را محدود به هر منزلی نکنید، در هر بی نهایت منزل است این بارگاه. خیلی جمله قصد صدر را خیلی آیرات جمله را نگاه کنیم، ولی مولد بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توس را دنبال صدر میخوای کجا واسی؟ کجا نهایت هست؟ صدر تو راهه، یعنی یه راه جلو تو باز میشه. خب این حالا همون که در محضر انتقوم لله دیگه، این که مسنا رو اول آورد برای این که بهتر به حیات حضور میرسی، ولی فرادا هم یعنی تو تنهایی به تمام جهان احاطه داری. چرا؟ چون وجوده دا وادرت شده دیگه، انتقوم لله یعنی به حضور حضرت رب العالمی در عالم حاضر شد. دوتای حاضر باشید انعکاس هم دیگه میشید، تنهایی حاضر بشید بازم حاضرید، حاضر. برگردونید به این که انتقوم لله یعنی تو چه تنهایی چه در کنار بقیه در یه میدان بیکرانه حاضری، که دور همون بحث و هفته میشه که این بیکرانه اکنونیست که جاودان است. من بعدن انشاءالله اگه خواستید رو جاودان که تحت تأثیر نیچم هستم بیشتر باز اینجور، حتی این که بازگشت جاویدان همان همه یه حرف نیچه نیست، یه مجموعه بحث دارد که میگه من با هیچ زنی ازدواج نمی کنم چون هیچ زنی، مجموعه میگه چون که هیچ زنی شایسته جا شایسته آن نبود که من باش ازدواج کنم و اون جاودانگیست. حالا چرا بحث زن میارد وسط؟ چرا در نسبت با زن میخواد جاودانگی را دنبال کنه؟ حرف دارد برای گفتن. حالا این جملاتش از این جنس را خواستید یه بار با هم دیگه نگاه کنیم. وقت گویا متوجه شده است که ظلمات در غفلت از جاودانگی است. وقت شما جاودانگی را وردارید، تجرد نفسی که در حد خودتون میاد، یعنی شما تا اینجا که خوب است که تجرد نفس در حد خودتون و بیکرانه بودن از نظر مکان و زمان و لایقف بودن از نظر به اصطلاح وجود عالم غیر جاودانگی است. یعنی جاودانگی که ما باید روش بمونیم رو نیچه متذکر به ما میشه، چون شما مفهومن جاودانگی را میخواین استفاده کنید. این نیست اون چه که شما هستید. حقیقت شما اینه که حس جاودانگی را در کنار اکنون بودن و بیکران بودن خودتون بیابید. خوب گفت، خوب دنبال کرده است که میشه روش فکر کرد. ابدی که علامه میگن اخلاقی میگن یا کشفی؟ یعنی ما برمیداریم کشفی باش مواجه میشیم، به دردمون خیلی میخوره. یعنی همون جلسه هم که آیت الله حسنزاده هی اینا تکرار میکردن، گویا همین هم میخواستن متذکر بشن که علامه همطور میگفتن ما ابد در پیش داریم و حضور رو انگار داشتن متذکر میشدن. ما توی یه همچی فضای تاریخی میتونیم نیچه رو هم بفهمیم و خوبیش نیست نیچه رو که بفهمیم میایم و در یه تاریخ مسئله را دنبال میکنیم، نه در یه باوری و یه کار اخلاقی. بگنه حرف تو اینا بعدا بحث میکنیم. علمای ما در تاریخ خودشون حیات معنویشون را تاریخی حس میکردن، ما ورداشتیم اینا را تبدیلش کردیم به مفهومات و گزارش و این چیزا. خودمون میتونیم تطبیق بدیم خودمون را با تاریخ اینا هر جور خواستید. من هنوز نظرم نیست که متن هی میگه که ما کجا باید بیشتر تأکید کنیم. اگه صلاح میدونیم متن را. شماره 45 و 46 باز یه نکته‌ای که قبلا گفته شد ولی هنوز احساس میکنیم وجودی نشده است رو بابش با میکنه، که شما اگر که حیات اجتماعی دون را جزء بودن خودتون به حساب نیارید هنوز ناقصی. ما حیات قدسی و معنوی اینا را خوب میفهمیم. عظمت کار علامه که حالا یواش یواش روشن میشه اینه که حیات اجتماعی رو هم کنار حیات قدسی جزء انسانیت انسان آورده است. حالا متن با هم میخونیم. انقلاب اسلامی به عنوان جهانی بین دو جهان، بله تیت زدم، تبعات سوء غفلت از حیات اجتماعی. تبعات سوء چی؟ غفلت از حیات اجتماعی. تبعاتی بدی دارد این غفلت از حیات اجتماعی و وامدار علامه طباطبایی هم تا حدی هستی. انقلاب اسلامی به عنوان جهانی بین دو جهان نمیتواند به توسعه انسانی فکر نکند. قبوله، زیرا تجربه تاریخی نشان داده رفاه صرف نه راضی کننده روح انسان هاست و نه میتواند در فضایی که وجود انسانی انسان روش نکرده پایدار بماند، پایدار باشد. زیرا به عدالت که غذای روح انسان هست فکر نشده. اینجا قبوله که این امریست که ما به جهت غرب زدگیمون هنوز هستیم. تا اینجا چیزی نیست که میفهمیم، هم نقدم کردیم که ما به وجه انسانی انسان که وجه قدسیش و توسعه انسانی انسان که روح انسان انسانیت انسان را میخواد بیش از آن که ثروت بخواد، برعکس جهان مدرن که میخواد با ثروت اگزیستانس انسان را بهش برگردونه، نه اون موفق نبود. ما هم هنوز این مسئله را درست تحلیل نکردیم که اخیراً من بحث سوره متففین را با این باب به لطف الهی عرایزی دارم. اما از این جای بعد در توسعه انسانی به عقود الهی، علم اعهد الیکم یا بنی آدم، و قراردادهای اجتماعی به عنوان ستون بقای انقلاب اسلامی فکر می شود. شما تا اینجاش قبل، یعنی قراردادهای اجتماعی جزء بودن انسان است یا یه بحث اخلاقی است؟ ما تا اخلاقش قبول داریم. نه، بحث در این است که اصلا انسان سعه خودش رو در اجتماع میداند و اجتماع اصالت دارد. عرض کردم تو ترجمه فارسی آیه 200 سوره آل عمران علامه طباطبایی 70 صفحه راجع به این که خود اجتماع هم اصالت دارد. این از عجایب کم کس جرأت میکنه که بگه اجتماع. الان شما راحت تر میتونید رو این فکر کنید که مقاله ششم اصول فلسفه باز ببینید، خیلی حرفه ایشو میگه. نه آقا، انسان در ازای انسانیت خودش قراردادهایی میگذاره و این قراردادها انسانیت انسان است. شما ممکن است بگوید که خب یه قراردادی غلط میذارید، اون که بحث کلی رو از بین میبره. که حالا ببینیم چی میشه. که البته تا کنون در این مورد کوتاهی های چشمگیری شده است، زیرا فقه موجود بیشتر در حوزه فردی رشد کرده و تکالیف مکلف را در حوزه های اجتماعی به طور جدی دنبال نکرده و در موضوع مواجهه با ابعاد جامعه اسلامی به کمک آیات و روایات آنطور که امروز نیاز است تلاش نشده. در مواجهه با ابعاد جامعه اسلامی شاید هم مسئله نبوده، شاید هم جامعه خیلی معنا نداشته، و شاید هم علامه طباطبایی اگه 200 سال پیش میخواستن المیزان رو بنویسن اصلا مواجه نبودن با این مسئله که این است برو و صابرو و رابطو و تقول آیه آخر رو این اینقدر تأکید میکردن که آقا اینجا یه مسئله است که رابطو خودش اصالت داره. در این بعدم اون یا اومند او کل اوناسن به امام هم را بحث میکنند و بحث این که دو اصالت هم با جامعه است هم با فرد، که آقای مطهری اینجا اون قسمت اصالت با فردش رو بیشتر تاکید داره. وقتی عهد الهی در نسبت به مسائل در میان نباشد، خب شما عهد بستید اما مسئله ای ندارید به نام این که آقا جامعه به هم میخورد اگر که شما این کار نکنید. خب بحث حق و باطل، میبین جمله اینه با موضوع حق و باطل در میان نخواهد بود و به راحتی مصرف در مصرف اسراف میشود و در انجام امور تعهد لازم اعمال نمیگردد، زیرا انسانها خود را عضوی اساسی برای حیات جامعه به حساب نمی آورند. یعنی بود ما فقط در نسبت با خداست. حالا این که خداوند بر قلب انسانها یک طلبی برای اینکه در کنار هم جامعه‌ای بشن رو ایجاد کرده است و شما در ازای این اجتماع خودتون را باید معنا کنید، این دیگه به عنوان یک اصل نمونه. باز میگم اگه بحثای علامه را دنبال کنید میفرماند که این روحیه استثمار رو فقط با اصالت دادن به جامعه میتونید از جامعه بگیرید، وگرنه معنی نمیدهد. شما اصلا حس نمی کنید که دارید استثمار میکنید، حس میکنید وظیفه دون انجام بدید. و وقت بحث حق و باطل بودن در نسبت با اجتماع دیگه میره دا همون تذکر وظیفه مونست، نمیدونم یه کارهای خوبی اجتماعی بکنیم، شاید اینجور بگم. حالا هنوز مطلب ابهام داره. هر کس خود را سلول جدا از بقیه احساس میکند و لذا نظم لازم که در نسبت با بقیه معنا دارد چندان معنا نخواهد داشت. اینا را دغدغه هایی خیلی علما است، اما نمیان بگن چی تو شده که ما به نظمی که در ازای اجتماع باید پیدا کنیم اینا نداریم. یعنی معلم مذهبی ها اینجا گیر دارن و توصیه هم بهشون میشه که نظم را رعایت کنن، پشت چراغ خطرم واسن. اما به معنای خودمون در هویت وجودی با سعه تاریخی یا نه یه تذکریست کاری خوبیه. ما معتقدیم هنوز ما گوشت و پوست وجود خودمون رو تا اینجا توسعه ندادیم، هنوز میریم جلو. تا روحیه جمله اینه. لذا نظم لازم که در نسبت با بقیه معنا دارد چندان معنا نخواهد داشت تا روحیه هماهنگی اجتماعی خود را به ظهور آورد. یعنی یه روحیه‌ای ما برای هماهنگی اجتماعی میخوام، این ظهور نمیکنه. چرا؟ و به بهانه دینداری و رعایت تکالیف شرعی در بکار بردن عقل معاش چندان جدی نخواهند بود. یعنی عقل معاش رو هم فقط در همین میدونن که حرام و حلال بکنیم و تو بازار حواسان. عقل معاش در رابطه با این باشه که آقا باید نبض اجتماع را کشف کرد و نسبت به نبض اجتماع در تاریخ ببینیم بقای اجتماع به چه چیز است و حیات دینی قدسی ما، بهتر بگم حیات انسانی ما در حضور در نبض اجتماع است. حالا واژه بعدی میرسیم بهش که انسانیت رو میخواییم مطرح کنیم. بله. چاره کار آن است که افراد به درک حضور تاریخی خود در بستر انقلاب اسلامی با جدیت تمام نایل شوند، چیزی که تا حدودی در مرحله دفاع مقدس پیش آمد. این شمارش بعدش هم عذر میخوام من باید بخونم، تکمیل بحثم میشه. خب حالا بحث ما اینه که ما تا اینجا را تقریبا میشه بفهمیم که بالاخره پس مسئله اجتماع شرط بقای انقلاب است و انقلاب هم شرط بقای حیات قدسی است. خب حالا چیکار کنیم؟ حرف آقایون اینه که باید در هویت اجتماعی جهان شریک بشیم. دو تا بحثه با ببینید شما چطوری تا اینجا را یواش یواش میشه بفهمید که آقا ما بالاخره باید در انقلاب اسلامی به عنوان هویت دینی اجتماعی مردم ایران شریک بشیم. دفاع مقدس چیز عجیب بود، شما شریک شدید در هویت تاریخی خودتون، چه اون بازاری تبریزی که کمپوت که میخواست بده سعی میکرد که ارزون بده که شریک بشه، چه باکریو حالا باکری تبریزی. اینا تا اینجا دارید. حالا ادعای ما اینه که این همون مسئله ای که نسبت به جامعه داشتید در دفاع مقدس، یه جامعه‌ای به همین اصالت هست به نام جامعه جهانی. خب گیر ندید به خودتون تو اون جایی که ضعف هست. آیا یه واقعیتی به نام جامعه جهانی با خرد بشر به وجود اومده است و ما باید سهیم بشیم در این نحو حضور بشر؟ بشر نشسته فکر کرده و جامعه ساخته است. آیا این جامعه جامعه انسانی است و ما هم در انسانیتمون که شریک انسانها هستیم باید سهیم بشیم یا نه؟ این بحثا شاید کاملش. حضور در جهانی بین دو جهان از طریق انقلاب اسلامی نوعی سهیم شدن در خدرد مدرن است. تیتری که من برای این 46 انتخاب کردم سهیم شدن در خرد مدرن با حفظ هویت. فقط میتونیم، یعنی وقت میتونیم چرا کوتاه بعد جمله را یه بار دیگه میخوام. حضور در جهانی بین دو جهان از طریق انقلاب اسلامی نوعی سهیم شدن در خرد مدرن است، در عین هویت، در عین حفظ هویت، که این خود به خودی خود با نوعی از تفکر و هویتی جدید محقق می شود. یعنی ما اول بپذیریم که شریک جامعه جهانی هستیم. ادامهش این است و نه با التقاط. ما بعضی این روشن فکر را التقاطی میده و یا ترکیب. شاید بگو مثلا بازرگان اینا ترکیب شدن، میدونی یعنی چه؟ یعنی کنار اون آوازی. نه ما میخواییم حاضر بشیم تو اینجا حرف داریم اما نه بیرون از جامعه جهانی. و یا گزینش. حالا ما را متهم میکنن به گزینش، ولی واقعا این گزینش نیست. اگر حتی کتاب گزینش هم ببینید، ما در واژه چاره ای نداشتیم، ولی تو متن کتاب اصلا گزینش نیست. این دو تا رو هم تفکیک میکنیم. ما هنوزم به مدرنیته به عنوان توهم مدرنیته انتقاد داریم، هیچ ربطی هم به ما نداره توهماشون. ولی یه خردی که خرد طلوع یک اجتماع است، حالا چون بحثش قبلا شده است تکرارش ممل میشه، که تحت عنوان شهروند اگه یادتون باشه ما عرایض داشتیم، بحث اینجا اینه که میگه نه، اینو سهیم شدن، جمله این است، در عین حفظ هویت که این خود به خود با نوعی از تفکر و هویتی جدید محقق می شود و نه با التقاط و یا ترکیب و یا گزینش، زیرا هیچ کدام از این نوع برخوردها با تمدن غربی جواب داده نشده است. نه هیچ، همه ملت ها ذیل غرب قرار گرفتن. باید به تمدنی دیگر فکر کرد که بنیاد آن در عین آن که اینجاش خطرناک است، بر انسانیت و مناسبات انسانی. این کاملا کانتی است، کانتیه کانتی. ولی ادامه میدیم، بر انسانیت و مناسبات انسانی حضور خدا را در عالم محقق میکنه. حضور خدا را با چی محقق میکنه؟ با انسانیت. نیست سه تا دستگاه دارید دیگه، یه دستگاه که میگه انسانیت و سوبژه بشه برای خودش، فقط انسانیت. شما بحث بسیار خوب ناقص الخلقه هگل را کانت ازش نگذرید، خیلی حرف عجیبیست، ولی ناقص میگه آقا اینقدر باید برای خود اخلاق مهم باشد به عنوان انسانیت که برای خدا هم نباید کار بکنی. من هم اینا قبول دارم، حرف درسته، ولی اگه ورش داری یا بیای و نبریش در یک هویت اجتماعی قدسی، نتیجه نداد. یعنی زحمت که بیچاره خیلی زحمت کشید. در این تکرار کانتا میکنیم، واقعا بشینیم فکر کنیم چرا میگید که عقل توان اینا ندارد که ایمانو به جامعه برگردونه. تا اینجا را خیلی درست رفته. بعدم میگه اخلاق بدون هیچ انگیزه ای، اینم راست میگه. اما خب چی میمونه برای بشر؟ میخواد یه کار بزرگی بکنه، چرا نتیجه نداد؟ ما روی نتیجه، ما معتقدیم که هویت قدسی اجتماع را در انسانیت دنبال نتونست خوب بکنه. خب ما چی میخوام جای کانت بذاریم؟ ما میخوام کانتا ناقص الخلقه بودنش را ترمیم کنیم، یا میخوام ازش عبور کنیم؟ من نمیتونم از کانت عبور کنم. جمله را میخونم، باید به تمدنی دیگر فکر کرد که بنیاد آن در عین آن که بر انسانیت و مناسبات انسانی هست. دوباره باز میخوام تأکید کنم، شما ممکنه به من ایراد بگو، میگه اینا رو بیشتر هگل میگه. نه، اینا توی دامنه کانت پروریده شد با سوبژه شدن انسان. انسانیت میگه جز سوبژه شدن فقط انسان، اینا بنیانش کانت گذاشت. هگل اومد به اصطلاح در هویت تاریخی استفاده کرد و غلط هم استفاده نکرد. برای همینم در واقع ما قدم دوممون که نزدیک به هگلس رو هم ور می‌داریم، یعنی ما نمیام رو کانت متوقف بشیم. اما دوباره باید به تمدنی دیگر فکر کرد که بنیاد آن در عین آن که بر انسانیت و مناسبات انسانی است، بنیادش حضور خدا در عالم را محقق میکنه. نه باور دارد، اینا از ما بیشتر باور داشتن، محقق میکنه. و این، حالا اینجا فقط شما میتونید مناقشه کنید که چطوری حضور خدا در عالم را محقق میکند. چطوری خودتون آماده باشید نقد کنید. من جوابم تو دل اینه که یعنی انسانیت را در تاریخ ببینیم
اما نه با نگاهی که روح کلی را فقط جوابش بده. روح کلی ها کیا دارم میگم؟ هگل ها میگم. یه چیزی دیگه است. یه چیزی دیگه را ما میگم که یعنی باکری یا حاج قاسم و امام خمینی. خب حالا این همون است به بلوغ رسیده است یا دیگر است؟ اینا باید با هم دیگه صحبت کنیم، دیگه بحث تمامه. خب و این فراتر از تمدنی است که خود را با تکنولوژی معنا کرد. اینجا ما میتونیم انتقاد کنیم، اما تمام حرف غرب این نبوده است. من مجبورم اینجوری صحبت کنم، اما شما مجبور نیست این جمله بعدی منو بپذیری. و در حال حاضر به جایی رسیده که دیگر امکان بازسازی خود را ندارد، زیرا اساساً نتوانست متوجه ابعاد متعالی انسان باشد و ناخودآگاه در سیطره تکنولوژی افتاد. راه حلی جهت عبور از تکنولوژی در پیش باید بیاد. دیگه عذر میخوام آره، ولی هیدگر کمک کرد، یعنی هیدگر با بحث کمی بسیار تکنولوژی اومد دو قسمت دیگه کرد، گفت کیفیت تکنولوژی به اعتبار گشتل، کیفیت ماهیت بهتره بگم، ماهیت تکنولوژی به اعتبار الاسیا، کشف حقیقت. میشه رو اینا فکر.
این طرفش که غرب شرق بشه و بازخوانی سنت در قرابت با غرب بشه، ظاهرا ما بیشتر پیش رفتیم. و حالا هم یه طرف شده جریان روشنفکری، حالا چه مطلق روشنفکری چه روشنفکری دینی، که حالا همون التقاط و اینها توش در میان. یه بخشش هم همین اتفاقی که داره با این طرح جهان میانه دو جهان مطرح میشه، که پایش وضعیت توسعه نیافتگی شرقه، که ما برای نجات از این وضعیت توسعه نیافتگی داریم طرح جهان میانه دو جهان میاندازیم و شرق رو به غرب نزدیک میکنیم.
اجتماعی بودن که غفلت شده است و علامه بابش رو کرده اصلا هنوز کسی باورش نه، یعنی بنده خدا علامه تو این قضیه منزوی شده از توسط اهل علم در شد.
این طرفش حالا غرب شرق غرب که تو این شماره 46 به نظرم دارید به این سمت میدید که حالا قفلتی که غرب کرده رو ما چه پیشنهادی برش داریم. پیشنهاد فعلا کلیه،
بله،
که نظر به قدس بکنه یا انسان توجه به ابعاد متعالی انسان داشته باشه. ولی هنوز به نظرم حرف خیلی
آره، گفتم من دیگه پر حرفی نکنم.
ایرانیت و ناسیونالیسم میگم این 45 هم خیلی در ادامه همین بحث دفاع مقدس و انقلاب اسلام به نظرم میشه بخونیم. شاید
به خصوص میدونی متوجه باید کرد که باید شکار عشق شد، چیزی که در جای جای صحنه انقلاب داشتیم. حالا هر جور خواستید
من بگم پیشنهاد حاج قاسم و شهید باکری و امام به شرق راحت تره تا به غرب.
اونا آره، اما شما کشی، یعنی به قول من اینجور میفهمم حرف شما را، شما میگون که حاج قاسم و امام وجه شرق، وجه غربی شرق مند. حرفی درستی، یعنی غلبه شرقی را دارن در عین عقلانیت. ولی آیا ما غرب شرق باید باشیم یا ما هنوزم باید شرق غرب شرق باشیم؟ آیا ما شرق غرب کم نداریم؟ خطری که من احساس میکنم برای شما اینه که اگر شرق غرب نشید غرب میشید، غرب عاقلی هم میشید، غرب هایدگری هم میشید، ولی این شما نیستید، اونا باشند. فوکو باشید، فوکورا که ما میفهمیمش، اما ما نمیخوایم فوکو باشیم. بحث خوبیه است اگه بحث بشه.
بحث اجتماعی بودن، توجه به این اجتماعی دو قسمت شما کردین، یکی خود داخل جامعه اسلامی که هنوز اسلام رو به عنوان یه حقیقت اجتماعی نپذیرفتیم، و یکی هم اجتماعی که در جهان مطرحه. اینا تقدم و تأخر داره یا در عین نسبتش با هم دیگه میشه پیش رفت؟
من فکر نکردم، اما ظاهرا نمیتونیم یکیش را حاشیه بگیریم. خود آدم حس میکنه وقتی میخواد با آدم ها حرف بزنه باید بگه در جهانی هستی که ایران را باید ببینی. شاید ما همین غفلت را کرده که میخواییم ایران را ترا تمیز نگرداریم بچه مذهبی های خودمون، ولی در جهان حاضر شدن و مناسبات جهانی را جدی گرفتن را نمیخوام بگم. من اقلش تو همین هست که تو ذهنم هست که بچه های حزب الله که وقتی مین گذاری کردن کانال سوئز را امام سخت باشون برخورد که ببینید خب کانال سوئز یه مناسبات جهانی است. در جریان هستید که بچه هازم بسا خب دارن مستر بودن رفتن کانال سوئز را مین گذاری کردن، امام سخت برخورد کردن و اینا هم سخت جمع کردن. برداشتم این ازا که اینجا امام داره میخواد ما در این که عضوی از جهانیم فراموش نشد، ولی ما عضوی از استکبار نیستیم. این هم یخته سخت میشه با، یعنی ما در میدان استکبار نمیخوام در جهان حاضر باشیم، ولی خرد جهان بشری چیزیست ماورای استکبار و بشر دارد به اجتماع بشری بزرگتری فکر میکنه و ما نمیتونیم از این بیرون باشیم.
یه مقداری بحث اشد و علال کفار و اون زاویهی که ما هم باز کردن که ما باید بسیزه مستضعفین و پا به رهنگان جهانی رو تشکیل بدیم، از یه زاویه ما را نزدیک میکنه به این بحث که با پا به رهنگان جهان یکی بشیم، متحد بشیم. از اون طرف یه نوع مبارزه و شمشیر دستمون میده که این زاویه که اینجا میفرمان باید خودمونو در جهان و در نسبت با جهانیان ببینیم، یه مقدار تفکیک و تمایزش سخت میشه.
یه جمله امام یاد باشه میفرماند که ما از اصول خود که دفاع از مستضعفین جهان است، بعد از قطعنام از این پیاما کوتاه نمیام. من همونجا برام این حل شد که پس اصلا بحث مسلمون یا اینا نیستا، ابدا تو جمله امام بحث مسلمانان جهان نیستا، اصول خود در دفاع از مستضعفین جهان. برداشت خودم هم این بود که پس عجب ما یک رسالت جهانی داریم نسبت به انسانهایی که اینها را استکبار داره سیطره برشون پیدا میکنه. خب یه میدان دیگه هم داریم یا نداریم غیر این میدان رعایت حقوق انسانها نسبت به جوامعی که ساختن؟ این تکرار است برای شما، یعنی ما الانه رفتیم توی کشور دیگه طبق آموزه های خودمون رعایت میکنیم قوانین اون کشور را یا نمیکنیم؟ 100% رعایت میکنیم، الا اونجاش که ضد دیانت ما باشه. ما همه ادعامون این است که رعایت کنیم. این مهم میشه، مهم اینه که در جهان و حضور انسان‌ها در هویت اجتماعیشون ما شریکیم، ما جدا نیستیم از اینا. حالا بفرمایید بازم.
انتقاد و ترکیب و گزینش رو مطرح فرمودید، اومدید با یه زیرا خواستید علت بگید که چرا ما اینا نه ولی مطلب دیگه. خب این زیرا ممکنه اینجا این سوال پیش بیاره که شما فرمودید که با حالت تجربه داره دیگه، این نوع برخورد با تمدن غربی جواب داده نشد. خب حالا ممکنه که بیاد سوال کنه از شما که خب این راهی که شما پیشنهاد میکنید خب این از کجا اون جواب داده بشه؟ خب
برای اینکه به بنیاد رفتیم، یعنی اومدیم خیلی کار عجیبی ما، یعنی این تشخیص انسانیت انسان این روحی است که گویا آخر الزمان باید بشر اینجا بیاد. ببینید یعنی بالاتر از این کجاست؟ برگردین به دکارت. شما یقینی ترین یقینتون این است که خودتون خودتونید، بالاتری ندارید. اگه بگم آخر الزمان انسان‌ها به معنایی که میرسند که معناست، این که خودشون خودشونن، حالا این که خودشون خودشونن چه خودی هستن، اون منزلای بعدیه با. یعنی هم من میگم جناب صدرا بحث هویت تعلقی سخن آخر الزمانی تفکر است، هم کانت دنبال همینه، دکارت شروع کرده است، دکارت که خیلی بعد رفت، اصلا رفت گرفت داره کلام شد و در واقع دوباره قرون وسطا با دکارت ادامه پیدا کرد برای خداشون، اما یه حرفی زد که این کانت تونست این حرفا بگیره و در واقع اینم قشنگ گیر داد، انصافاً هیوم خوب گیر داد بهشون که شما هنوز مسئله دون حل نشد با این که گفتید اما شکاکیت، ولی مقدمه شد که دیگه بهتر از من بلدین، که دکارت و کانت قدمایی برداشتن که آخرین قدمی که میشه برداشت که من فقط پیش خودمم، در یک کلمه. حالا عرف من اینه که این نهایی ترین سخنه، شما از اینجا به بعد، من یه مثال میزنم نماله روی نم فکر کنی، نه شما قبول دارین که پیامبر اسلام یقینی ترین انسان هستی باشن، یعنی اهل یقین باشن، شما مگه دنبال یقین نیستید؟ حضرت صادق هم میفرماند کمترین چیزی که بین انسان ها پخش شده است یقینه. خب این چه یقینی است که میگید ما عرفنا که حق معرفت؟ شما یقین افلاطونی یا یقین میدونید یا یقین محمدی صلوات الله علیه و آله را یقین میدونید؟ یقین افلاطونی است که من میتونم با صد دلیل ثابت کنم که مصلی هست و منم میتونم در حجاب‌های خودم آزاد بشم به این مصول نزدیک بشم. حالا ولی بیشتر در باور یقین افلاطونی شما عقلانیتتون اثبات حقایق میکنه، این یقین، این یعنی دیگه من بلدم دیگه، من میدونم دیگه، من کاملا متوجه حقایق هستم. اما یقین محمدی با تزلزل همراهه. یقینی ترین انسان یقین محمدی صلوات الله علیه است، تازه تو دلش هست چی؟ معرفنا که حق معرفته. شما تو کدوم تاریخین؟ تا دیروز تو یقین افلاطونی بودید، یعنی شما فکر میکردید که اگر که به باورهای خودتون وفادار باشید دیگه اهلید. من بیچاره یه مرتبه عطارا دیگه ما اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، ترسا بچه ای آمد انداخ به ترس، بعد حالا میگه یکی اومد گفت تو اصلا، خودش میگه من مونده بودم، من کفرم یا ایمانم. یعنی شما در شرایطی هستید که با یقین محمدی صلوات الله علیه، نمیدونم اسمش چی بذارید، اسمش اون ایمان افلاطونی دیگه نمیتونید بذارید. خب حالا اینجا اینا فقط با انسانیت میشه حل کرد، یقینی که شما فقط هستید و بقیه هیچی هم نیستید. یعنی این هیچی نیستید اونچنان از که وقتی هم که هیچی نیستید خودتونین که هیچی نیستید. خیلی حرف قبیه است. اون استاد گفته بود به شاگردش، این که میگویی که اما باز دکارت دیگه، این که میگوی من شک دارم که هستم، همون که شک دارد که هست، شک دارد که هست هست. باب خوبی با کرده است، دلت ما اینا بلندش میکنیم، خیلی به جاوای خوبی میتونیم برسونیم. ولی رو مسئله انسانیت من نظرم از نمیتونید جای دیگه برید.
زبان فلسفه اهمیت ویژه پیدا میکنه در کنار دین یا حتی ورای دین، توی نظر به شرق غرب،
به شرطی که بپذیرید شما بودتون همون شرق غرب است
که با اگزیستانس های دیگر تا حدود زیادی اون خیشتن در واقع کوژیتوی دکارتی با اگزیستانس هایدگر خیلی به این شرق غرب داره به نقطه تحققش میرسه.
آره اوج بلدین دیگه. میگه که من آخه هایدگر وقتی میره دکارتو میخونه کانتو میخونه یه چیزی زنده ای
دارم به این فکر کنم که ما تو شرق غرب دیگه برای هایدگر خواهیم رفت.
ما جایی هستیم که هایدگر دنبالش بود. ببینین درست میگم یا نه، تشخیص من اینه. معلومه چون اون کتاب چیزش رو بخونید یادم رفته، نه که بحث گشت هایدگر رو میکنه، من یاد داشته شده رم یادم رفته اونجا من که بحث چهار تا رو میکنه، آسمان یا زمین یا تو اینا، اونجا معلومه یه چیزی میخواد که هنوز براش مبهمه. حالا این بحث شاید قبول نشه، ولی تصورم اینه که اون چه میخواست رو انقلاب اسلامی به بلوغ رسونده است، به بلوغ رسونده. بنده ماورای انقلاب اسلامی دیگه تو این تاریخ جز ظهور حضرت مهدی سراغ نداره.
در غرب شرق، در شرق غرب چه؟
مهدی صلوات الله علیه که بیاد، به همون دلیل که 50 نفر از یارانش از روم هستن و روم هم اگه بگیرید غرب، بله
انقلاب اسلامی چیکار؟
آره دارد استفاده میکنه. انقلاب اسلامی کجاش نوگرانیست؟ حضرت امام که نوگرایی متقیه،
باز نوگرایی میشه غرب شرق. امام سندنیم شرق رو میاریم به سمت غرب نزدیک. یه کمی دارم اون طرف رو میگم که به هر حال طرح جهانی ما چیه؟ طرح جهانی ما ورای هایدگر چیست؟
نمیدونم چطوری فکر کنم. بگوید منظورتون بیشتر از این که یه رفقا بگن چه برداشتی میکنن صحبت آقای متقی.
میخوام بگید که خب ما یه تیکمون هم از تو غرب باشه که شرق رو بگیریم، ولی طرح جهانیمون فکر کنم همین بینیت بین دو جهانه، یعنی این بین بودن. حالا بینم باید توضیح بدیم، بین وجودیه دیگه. ایشون میگه طبق فرمایش ایشون ما هرچی حرف بزنیم هی غرب شرقیم.
نه زیربنامون شرقه.
خبیه؟
آره ما افقی که داریم به سویش میریم قرب الله
و زیربنای هایدگر غربه،
اما اونم شرق. آیه مسلح اون کتاب خوبش حقیقت انسانش رو ببینین که منم عرایز دیشم خیلی زحمت کشیده است. حتما میدونین که وقتی میگه رفتم پیش استاد راه نمام که میخوام که وجه ولایی، اول کتاب حقیقت انسان که نگاه کنید اصلا کلی میاد ابن عربی و اینا رو بحث میکنه، بعد میگه استادم بهم گفت که برو با هایدگریایی ژاپنی پایان نامه ده بگیر که اینا وجه شرقی هایدگر را خوب گرفتن اما هایدگری هم که نمیدونم الان همین کاری کرد. ولی من کتاب حقیقت انسان آقای مصلحا که خوندم متوجه شدم این داره یه هایدگری هم میگه که شرق را که در هایدگر بوده است را خوب تبیین میکنه. خلاصش هم دارم اگه کسی خواست، کل کتاب من خلاصه کردم اگه کسی خواست میتونم خدمت.
شما میفرمایید که ما باید تو هویت خودمون رو تو جامعه معنا کنیم و بعدش به تبع جامعه جهانی میاد پیش. ما توی انقلاب اسلامی توی حالا در حد اینکه در حد ایرانی بودنمون هویت خودمون رو که می‌خواستیم تو جامعه معنا کنیم، نتیجهش این شد که یه انقلابی رخ داد. یعنی ما نتونستیم با مناسبات نظام شاهنشاهی هویتمون رو تعریف کنیم. نظام شاهنشاهی رو تغییر دادیم با یک انقلابی، اون وقت تونستیم هویت خودمون رو تعریف کنیم، هویتمون رو تو جامعه تعریف کنیم. اگر بخوایم خودمون هویت خودمون رو حالا تو جامعه، این میشه یعنی ما خودمون رو در غرب شرق اینجوری معنا کردیم. حالا اگر بخوایم هویت خودمون رو تو جامعه جهانی مشخص کنیم، فکر کنم بازم ما با مناسبات موجود نمیتونیم خودمون رو تو جامعه جهانی تعریف کنیم. حالا این که شما فرمایید به نوع ترکیب و التقاط، باز هم احتیاج به یک انقلاب است در هویت جهانی که ما تو اون انقلاب میتونیم مناسباتمون رو تعریف کنیم. یعنی ما هرچی زور میزدیم هم بازم توی نظام شاهنشاهی هیچ وقت نمیتونستیم هویت خودمون رو تعریف کنیم، نمیتونستیم هویت اجتماعی خودمون رو به صحنه بیاریم. الان توی نظام جهانی ما هرچی هم زور بزنیم نمیتونیم هویت اجتماعی توی نظام جهانی که مبناش بر مبنای استعماره، یعنی بنای نظام جامعه جهانی بناش گذاشته شده بر بنای استعمار، و اینجور نیست که ما الان بتونیم بریم کنار جامعه جهانی بیستیم بگیم خب ما هم حرف داریم برای گفتن. ما هرچی کنار شاه هم باید میستادیم به حرف برای گفتن داشتیم بازم فایده نداشت، باید یه انقلابی تشکیل میشود. یعنی میخوام بگم که توی اگر بخوایم شرق غرب بیستیم، شرق غرب ایستادن ما مساویست با انقلاب کردن ما، اونم انقلاب جهانی، یعنی با انقلاب جهان.
آیا نجات بخش من خودم بالاخره این سوال هست باید روش فکر کنیم.
چیه بحث های شما چراغ اینه که خب طرح بحث جهانی حالا و نگاه جهانی داشتن شاید اصلا بگیم نقطه شروعیه که حالا شاید اگر مسئله سیاسی هم در بین باشه بعدش پیش میاد، چون مسئله اینه که اصلا شاید چون این تصوری در جهان بودن اصلا برای ما نباشه، ما با یه احساس فرض کنید مثلا حالا نمیدونم با این واژه بگم مثلا حالا ملی بودن یا مثلا حالا حتی قومی بودن فکر کنیم مسئله انقلاب و مسئله حضور در جهان تمام میشه. اینکه ما چه مشارکتی در این جهان آینده خواهیم داشت، در جهانی که حالا مسائلش به تعبیری جهانیه، یعنی اینجور نیست که فرض کنید که ما بتونیم در بخشی از این جهان مثلا در یه حاشیه‌اش بمونیم، چون حالا به طبیعه اگه بخوایم از اون زاویه مسئله توسعه هم بگیم، چون مسئله توسعه در واقع یه مسئله جهانی شده، انگار که اگر ما نتونیم مقابلش به یک طرح جهانی در واقع حالا واژه مقابلم شاید اذیت کننده باشه، نتونیم به این توسعه که جهانی است فکر بکنیم، شاید اصلا نوبت به اون مسئله تغییر مناسبات جهانم نرسه. به نظرم یه مقدار اینطوری، یعنی این بحثی که الان شاید اینجا داره مطرح میشه شاید بگیم مثلا زیر ساخت اون نحوه فهمه، کما اینکه قبل از انقلابم اگر مذهبی ها میخواستن فکر بکنن که خب ما یه گوشه‌ای برای خودمون توی مناسبات خودمون زندگی میکنیم، هیچ وقت یک انقلابی رخ نمیداد که یک حاکمیتی سرنگون بشه. اول انگار چیزی پیش اومده که ما همه در واقع در یک نسبتی با هم دیگه قرار داریم و اینطور نیست که نماز و روزه ما در گوشه خانه هامون بتونه راه دینداری رو باز کنه، یه حضور وسیع تری انگار باید پیدا بشه که خب اون نتیجهش مثلا بگیم جد انقلاب شده. و حالا الان آیا میشه به این دوباره فکر کرد که یک حضور وسیع تری نیازه که در متن اون انقلاب البته مثلا نهفته بوده، یعنی همون جام شواهدش هست از ارتباطه در واقع حالا همون چیزی که مثلا گفتن مستضعفین جهان با این انقلاب از در واقع کشورهای مختلف ملیتهای مختلف انگار یه پیوندی با این انقلاب احساس کردن، ولی گویا ما در این وسعت بهش فکر نکردیم، یعنی ما فکر نکردیم که حالا یه جایی مثلا آقا میگن که این ولایت فقیه تو همه کشورها میتونه باشه، بعد خب سؤاله که ما همه شیعی فکر میکنیم به این معنی که خب فقیه شیعی مثلا ولایت داره، آقا یه طرحی دارن که خب نه این یه چشم‌اندازی برای سیاست تو دنیا به همه کشورها میتونه بده، حتی فکر کنم جایی مثلا میگن اروپا، که خب ما چجوری الان داریم قرائتش میکنیم و چجوری داریم تبیینش میکنیم، با یک حضور فرض کنید حد اقلی داریم به اون انقلاب جهانی داریم اینطوری فکر میکنیم، انگار که موجش رو داریم میگیریم، به تعبیری انگار نمیذاریم مجال حرکت بهش نمیدیم. یه این بحث شاید از این جهت اهمیت داره که ما به انقلاب در این وسعت فکر کنیم، و اگر در این وسعت فکر نکنیم شاید همون چیزی که الان هم هستیم رو مثلا از دست بدیم. باز مثلا حالا مسائل مختلف دیگه، شما مثلا این بحث اهل سنت و شیعه، مثلا اهل شیعه رو مثلا در نظر بگیر، این بحثایی که حالا مثلا ما میگیم وحدت اسلامی، خب اصلا امروز یه جوری داریم بهش فکر میکنیم که معنیش رو درک نمیکنیم، نهایتا استراتژیک میفهمیم، نهایتا میگیم دعوا نشه، ولی اینکه آیا میشه در وسعت جهان اسلام انقلاب رو دید، اون چیزی که مثلا حاج قاسم بهش اشاره کرده، تو تفکر انگار ما یه سه ای پیدا بکنیم.
من حرفم سر همین فکر کردن است، تو میگم که ما اگه میخوایم فکر کنیم یه خانشی از خودمون داشته باشیم، قبل از انقلاب ما خانشی که از خودمون داشتیم خانشی بود در مناسبات نظام شاهنشاهی یا خارج از مناسبات نظام شاهنشاهی؟
اصلا شما ببین قبل از این که به این بخوای فکر کنی، یه مسئله این هست که خودت تا کجا هستی. اگر اینا بهش نرسی خب دلیلی نداره اصلا بگی حکومتی رو هم میخوام تغییر بدم،
یعنی خب خارج از مناسبات شاهنشاهی.
نه ببین میخوام بگم عرضم اینه که پیشینی قصه این هست که ما در چه سه ای خودمون رو در جهان حاضر میبینیم، خب که اون سه مثلا اون اتفاقی که فرض کنیم مثلا در غزه میفته ما رو هم به درد میاره، خب این سه اول باید باشه، این سه رو الان ما نداریم، یعنی ما نمیتونیم در این وسعت فکر نمی کنیم. این بحث شاید میخواد تذکر به این سه بده که ما یه سه ای باید پیدا بکنیم، این سه رو اگه پیدا کردیم حتما انقلاب میکنیم، نمیشه که انقلاب نکنیم، نمیشه که یه گوشه بشینیم. خب مثلا اینه که دیگه یه نفری میخواد به زور بیاد تو خونه شما، شما قطعا جلوش دیگه وای میسی، چون اونجا احساس کنی اینجا جای توه. حالا اگر این جهان رو سعی حضور خودت ببینی، دیگه اونجایی که یک طاغوتی طغیان میکنه حتما مقابلش میستی، هر جایی که باشه. این یه مقداری بحثی ارزم که انگار مثلا پیشینیه حتی بر اون تغییر مناسبات.
من یخته گیرم سر این چی بود؟ سر این که استاد فرمودن که ما اگر بخوایم حاضر در جامعه جهانی بشیم باید مناسبات جامعه جهانی رو رعایت کنیم.
نه این حالا اینو من اینجوری یخته
نمیدونم حالا.
آره اون بیشتر روی این که بالاخره جهان امروز واجده یک عقلیه و ما با این عقل جهان امروز به تعبیری باید مواجه میشیم.
استاد ببخش ما منظر میخوام چون خواستم ناظر و فرمایش آقای متقی صحبت کنم، آیا ما نباید کنه تو این بحث از دوگانه شرق و غرب هم آزاد باشیم، همون جوری که باید از دوگانه فرد و اجتماع هم آزاد بشیم، نه اینکه منکر اینا بشیم، ولی تا وقتی تو این دوگانه ها میفتیم خب باید تازه به هیست و ویست میفتیم که ما این وریم یا اون وریم. یعنی ما داریم چون از وجود حرف میزنیم، البته وجود انتظایی هم نه، وجودی که خب زبان داره، وجودی که تاریخیه، به نظرم حالا یه انقلتی هم من به بحث امروز داشتم چون خیلی غلظت مثلا اجتماعی زیاد شده الان. این مثلا حاج قاسم، خب ما الان حاج قاسم رو در اصالت الفرد تحلیل کنیم یا اجتماع؟ هیچ کدوم. زبانی بیشتر حالا من تو ذهنم بود که مثلا آقای دکتر داوری، حالا تعبیر خودم میشه همش تعبیر نده، ولی کلا تو دوگانه فرد و اجتماع نیست، میگه تاریخ، منظورش هم وجوده، یعنی حالا با بیان خود ایشون. الان مثلا تو تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ یا وجود به گفت اومده، زبانش حاج قاسم شده. حالا من میگم این فرد بوده یا بگم خب نه اجتماع، اگه مردمو ببینم با استقبال مردم باید بگم عجب اجتماع خوبی داریم. حاج قاسم اصلا باید از این دوگانه ها آزاد بشیم، یعنی این شرق و غرب هم به نظر باید همینجوری یه کارش بکنیم که گرفتار این نشیم. ببخشید
طلوع انقلاب اسلام
می‌خواد برای به اصطلاح فرای
این دوگانه برید، اما بخواهید نخواهید شما گرفتار تاریخی متافیزیک و دوگانه یه سوبژه و اوبژه هستید. اینا این یه طرفی بود. نه من خوبه و از شاکاری ندارم، میگم گرفتار هستی. پس یه قسم زبان، یه قسم زباندون ناظر به همین گرفتاریه، یه قسم زباندون فرارفتن از این گرفتاریه که میفرما. اون دایی که استاد تاکید میکنن به جنبه اجتماعی بودن اسلام و انسان توجه داشته باشیم رو نیارید تو دوگانه یه سوبژه و اوبژه. یعنی همون دو که شما میفرمایید من برای فرد و اجتماع دارم نگاه میکنم، یعنی انسان رو نگاه میکنید، انسان به وسعت انسان در تمام افراد خودش داره میبینه و در جامعه هم دارد میبینه، درسته؟ خب دوباره مجبورید اصطلاح اجتماع رو به کار ببرید. پس چه اصطلاحی؟ ببینید خب بگید شما چیکار میکنید که گیر
نمیاد. اصلا تو این بحث استاد تا الان کسی گرفتار این دو من که نشدم، کسی گرفتار دوگانه فرد و اجتماع و شرق و غرب نیست، یه چیز دیگه است. حالا شما نمیدونم با زبان فلسفی بگیم وجود یا هر چی بگیم، ولی چون حالا اونم خودش گرفتاریای داره، ولی کسی گرفتار این بحث نشده الان چرا ما بیفتیم تو فرد و اجتماع و شرق و غرب. من اینو دارم میگم، داریم از یه جای دیگه حرف میزنیم که واقعا میشه.
میخواد تذکر بده به این حضور، یعنی این حضور، آره این نکاتی که هر کدوم یه چشم اندازی میده که در غفلت از این نکته ممکنه ما اون حضور رو از دست بدیم. از اینجا حد شده میتونه باشه
منتقل شیم به اون، یعنی اون تذکره رو حواسمون باشه، نه اینکه بیافتیم تو خود دوگانه. بر درست
اصرار داریم که وقتی اسم شرق رو میاریم غرب رو هم بیاریم، وقتی اسم غرب رو میاریم شرق رو هم بیاریم، حواسمون هست چه دوگانه دو چهار دوگانه یه نیفتیم. بذاره اینم مهمه، نه این تمهید تفکر مهمه دیگه. این شما از تاریخ خودتون چه میتونید انصراف بدید؟ یعنی اگه وجود بین باشید از تاریخ خودتون چه میتونید انصراف بدید؟ در این حال این تاریخ خودتون در تاریخ، یعنی در مواجهه با غرب هم قرار گرفت. خب حالا برای اینکه دوباره نباشیم چیکار کنیم؟ یه ذره قصه اینجاست. حالا خود
یه بحثی مطرح میشد که فلان یکی از رفقا میگفتن که آجای تار داده، میگفتن ما قبل از انقلاب خیلی کتاب میخوندیم، یه دفعه انقلاب که شد یه دفعه دیدیم که مردم اصلا توی فضایی آنچه که ما خونده ایم و همه این مطالبی که یاد گرفتیم در همین گار جلوتر از اون دارن تنفس میکنن توش و اصلا حرفایی میزنن که ما برای اصلا تصور ما بود. اینجا این تصدیق حرف آقای شاچراقی از یه جهت میشه که وقتی انگار ماهیت به کل عوض بشه انگار ما با فضای جدیدی روبرو میشیم. این بحث جهان میان دو جهان کجاست؟ این ما داریم اون که قطعا این اتفاق اگه بیفته این اتفاق هم گیر میشه. اگه مثلا واقعا مسئله قدس و راز آلودگیش حضرت آقا میگن این قصه رازی داره توی این آزادی قدس و اصلا چرا امام از همه اول تاکید رو مسئله از قبل از انقلاب شاه در نسبت با اسرائیل قرار میده، تا انقلاب هم که پیش میاد اولین کاری که میکنه روز قدس میذاره و همه چی انگار معطوف اینجا میکنه. همینجاست که انگار قصه یه تمدن معنا پیدا میکنه، خیلی از مسائلی برای جهان حل میشه توی مسئله قدس. اما وقتی من خودم رو در این بحث معنا میکنم، میگم این بحث نسبتش چیه؟ آیا این بحث مثل نسبت ولایت فقیه امام خمینی سال 47 که تمهید برای سال 57، یعنی نه 47 آقا امام درس خارج ولایت فقیه شروع میکنه حالا تو همین فضا هست، آیا همونه که یعنی در یه سوسویی که آینده داره براش میزنه به طرحی میپردازد که بعدن جامعه با این طرح میتونه زندگی حیات خودش ادامه بده، یا نه بگو که اگر این تفکر نسبت به وجود جامعه را به تفکر وادار میکنه من کار به اینا ندارم، من میگم ما اینجا سر این میز نشستنمون، دور هم بودنمون و نسبت به یه موضوعی از وجود در نسبت با این تاریخ با هم به گفتگو بشینیم، تاریخ رو به یک تفکر وارد میکنه. یعنی ما دنبال یه زبانی در توصیف انقلاب اسلامی هستیم که این زبان در توصیف انقلاب اسلامی نمیتونیم با اون جریان سنتی که قبل باش روبرو بودیم حرف بزنیم، نمیتونیم با دنیای مدرن حرف بزنیم، نه دنیای مدرن است و نه سنت قبل. یه چیزی رو آورده به صحنه، نه اینکه ما انگار میخواییم جهان میان دو جهان بیاریم، جهان میان دو جهان اینجاست، اما میخواییم این نظر ما میگیم در توجه به این مسئله، مثل اینکه قرآن اومده و ما میخواییم توجهش بدیم به قرآن، میخواییم توجه بدیم به قرآن، یه زبانی میخواد که اینا متوجه اون امری که برش نازل شده بکنه. انگار این اینجا بناس همچین اتفاقی بیفته. شاید الان من دارم میگم آنچه که در حاج قاسم داره میگذره قطعا همینه، یعنی اون چه شکلی نگاه میکنه، میگه اون دختره بعد حجابم دختر منه و یه نسبتی با اونم داره، اون از خودش حساب میکنه و خودش انگار اونه. این نسبتی که الان من اشارم کردم این انگار خیلی مهمه، این مسئله که تفکر نسبت به وجود ما رو به جامعه رو وارد تفکر میکنه، این انگار ما هنوز انگار ساده گرفتیم نسبت به مسئله را. یعنی اینی که مثلا یه گوشه، مثلا اگر نشستیم با خیلی از این جریانات عملگراه، حالا اسم کلمه عملگرانی من چی اسمش رو بزنم، نشستیم که خب اینا نشستن چه کار میکنن، چه اتفاقی میفته، و این همه کار کف جامعه هست ریخته هست و اینا رفتن نشستن دور هم دیگه در حنه چی حرف میزنن. من اتفاقا میخوام بگم این انگار همه تاریخ اینجا داره محقق میشه، نه اونا یه عملی است که در نسبت با وجود وقتی خودش معنا نکرد، وقتی نمیتونه انقلاب اسلامی رو، نمیتونه این یگانگی که ما میخوایم غرب شرق باشیم و شرق غرب باشیم، اصلا تو انقلاب اسلامی همینه، انقلاب اسلامی یه دیگه تذکری به غرب میده که اینجا رو ببین، و از اون طرف درت به اون سنتی ها میگه آقا انقلاب اسلامی یه جا وایساده که باید اینجا رو ببینی. ما میخوایم این زبان رو توصیفش کنیم و این گالو نظرم برسد این گفت ما در نسبت با همدیگه در توصیف این حال تاریخی اونه ببخشیم.
خیلی خوبه، خدا را شکر. خیلی بحثا منگم من یه ناظره بیرون جلسه اگه بیشتر این بحثا را گوش بدم خیلی مسرور میشم از اینکه اینجور داره بحثا میگذره. ببینید خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، این جمله علامه تو ذهنتون بسپارید عجیبه، ایشون میفرمان که هر اندازه جامعه اعتباراتش زیاده است متمدن تره. علامه طباطبایی به هیچ وجه مخالف نظر شما نیست که نباید گرفت، باید گرفتار این دوگانگی ها نبود، نباید بود، اما اعتبار میخواییم بکنیم تا تفکر کنیم. جمله علامه رو من اینجور خیلی هم برام قابل استفاده است که جامعه‌ای که اعتباراتش زیاده تمدنی تر است. مثلا مثال میزنیم، آیا ما اگه بتونیم با تفکر این که ما در شرق غربیم و غرب شرقیم به یه چیزی فکر کنیم ولی این چیز ما رو دوباره اسیر نکنه. مجاهدین خلقا من کتاباشون رو میخوندم یه لحظه احساس کردم زمینگیر این حرفا میشن، حرفا بعدی نیستا ولی واقعا آدم رو قفل میکنه، اون خطرناکه که دل بابا. اما این که ما ببینیم بابا اعتباری هست که ما میتونیم غرب شرق باشیم یا شرق غرب، این ما رو به فکر میبره. من اینطور و این بهانه شد که من جمله علامه رو برای خودم مهم میدونم که ما اعتباریاتمون نشون میده که متمدنیم. عکسش از کانن ناس امتون واحده، حضرت علامه اونجا میفرماد اصلا اینا هیچ مسئله نداشتن، فبعث الله و نبیین بعد که ایده شد که اینا به اختلاف افتادن، به تفکر افتادن. دقیقا جمله حضرت علامه اینجاست، این یه نوع تفکره که میاد بشر را از بسیط بودن در میاره. این به هیچ وجه به معنای این نیست که شما بعداً برمیگردید به یک هویت یگانه که همه را تو خودتون جمع میکنه. اینم حرف خوب، یعنی خدا رو شکر هر دوتا بحث که شد، یعنی واقعاً ما کجای نسبت به جهان غرب؟ یه قسمت همینه که میگود ابداً شما نمیتونید با غربی که خودش گرفتار استکبار است هم سخن بشید و اصلا گارد میگیره جلو شما. ولی آیا یه چیز اون چند بار اون لغته چند قدم به جلو یا یک قدم به جلو اگه یادتون باشد عرض من اینجاست، بازم بیشتر از این معرایزی دارم، آیا ما در هویت بشر جدید چند قدم به جلو این نسبت به گذشته یا نیستیم؟ اگه با این رخته با هم صحبت کنیم، اگر بشر جدید گوش شنوا دارد که انسانیتش را فاخرتر از آن که پذیرفته است بهش متذکر بشیم و اسم اسلام و مسیحیت هم نیاریم، آیا این رو ما همراه انبیا و اولیا کردیم یا نکردیم؟ تصور من این است که انقلاب اسلامی جاش اینجاست، حضرت امام و آقا، یعنی کلنش انقلابی که شهید میده ولی حاضره که در صحنه بمانه. دیدین دیگه نیویورک بزرگترین تظاهرات شد دیگه، این یعنی انقلاب اسلامی، هیچ شکی هم ندارین دیگه، به هم که دروغ نمیگم که انقلاب اسلامیه که میتونه در ازای تهدید شهیدسازی اسرائیل بموند دیگه. خب درزم جملات طوری بشه که اون تفکر تاریخی تبدیل بشه به گرایش مذهبی، نه دیدین دم اینا که تظاهرات شرکت کردند مسئلهشون یه چیزی دیگه بود که چرا داره. همین امروز من بی بی سی را گوش دارم، خیلی عجیبه بی بی سی توی یکی از کار براش، حالا ببینید همین امروز هم گفت که مردم حرفشون است که اسرائیل متجاوز است. بی بی سی خیلی مواظب است این واژه به کار نره، پدر سوخته. این دو سه روز هم سکوت حاکم داشت، امروز این کار به اصطلاح کارشناس حرفش این بود که مردم بحثشون این است که آقا اسرائیل متجاوز است، یعنی اون گفت که مینداز میخواد مسئله بر جا و اینا نمیتونن مردم تحمل کنن. یعنی گفت چرا تو جهان این تظاهرات شد، رابطش چیه؟ مگه گفت مردم میگن این اسرائیل متجاوز است. من میخوام نتیجه بگیرم اتفاقا شما زبان عجیبی دارید، زبانی که میتونین در جهان حاضر بشید و انسانیت انسانها که طلوع کرده است رو به وسط السماء بیاریم. وقت اینجا احتمالاً شما هم اتفاقاً انقلاب میکنید در مقابل استکبار، ولی در مقابل جهان انقلاب نمیکنید. استکبار تلاشش نیست شما رو روبرو جهان بذاره و به حمدالله شما خیلی جا موفق بودید که مقابل جهان نمیستید. میگم نمونش، میگم وقتی کانال سوئز مشکل رفت و آمده 40% ما چیز اقتصاد جهان به کانال سوئز، اگه مین بذارن 40% اقتصاد هم میرزه به هم. دیدی این کشتی هم که اخیراً اومد کج شد کانال بس دیخ به هم، دیگه نفت گرون شده اینا. این که دیگه نمیشه اسمشو بگذاریم مبارزه با استکبار، این مبارزه با جهان است. ما نیستیم اینجا، ما مردم جهان رو درش حاضریم. و حالا به قول شما غلظتش غلظتیه که اصلا انسان مگر جو سیاسته؟ یعنی ما رفتیم جای دیگه که ما فقط سیاستیم به اعتبار اینکه هویت اجتماعی خودمون را میخوایم معنا ببخشیم. مشکلی هم که به ما دادن هویت اجتماعی ما را بی‌معنا کردن. جمله رو می‌بینید دیگه، میگیم ما میخوایم اینا برگردونیم به یه معنا. نه نمیخوام دفاع کنم، اما متن همیشه معتقدم باید طرح بشه تا جدال بشه رو متن، متن وسیله یه تفکر بشه نه اینکه خودش منشأ تفکر باشه. ببخشید خوب بحثایی شد.
جنگمون آماده گری بود و با حمله مثلا استکبار شروع شد، باز مسئله غزه آماده گری بود و با حمله مثلا اسرائیل شروع شد، یعنی ظاهرن از اون طرف باید شروع بشه.
انسان تأکیدم اینه با که با انسانیت انسان‌ها تاریخ جدید شروع شده، ربطی هم به ما نداره، با ما تو دل اون تاریخ داریم خودمون را متعالی تر از مقدمات میکنیم، مقدماتش با کانتا این شخصیت ها شروع شد. یا بگو اصلا تاریخ غرب به اینجا رسید که از رونس ببخشید از قرون وسطا باید عبور کنید و بشر از قرون وسطا عبور کرد، ما هم هنوز تو همین عبور از قرون وسطا داریم دست و پا میزنیم. بله.